بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أقدامهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملكه يوم. پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تو را بالوده. حافظ میگه آب وقتی گواراست که زلال باشه، صاف باشه، خالص باشه، با خاک با گل قاطی نشده باشه، اون وقته که ارزش داره، اون وقته که بها داره. آب وقتی که گلالود شد دیگه ارزشی نداره. تو هم همینطوری، تو هم وقتی تو دستگاه خدا قیمت داری، ارزش داری، بها داری، خدا مشتری تو خواهد بود. که صاف باشی، اهل صفا باشی، خالص باشی، قاطی نداشته باشی، خودت، کارت، عملت، رفتارت وقتی ارزش دارن که خالص باشی. وجود نازنین امیر المومنین فرمود رحم الله امرن قدم خالصا، خوش به حال اون کسی که، خدا رحمت کنه اون کسی که اعمالی که پیش میفرسته خالص باشه، ارزش داره و قیمت داره. عمل خالص مثل جنس خالصه. چطور جنس خالص مشتری داره، عمل خالص هم مشتری داره. آدم های دارا، متمول، ثروتمند دنبال جنس خالص هن. اصلا قیمت براشون مهم نیست، بگه هرچه باشه فقط خالص باشه. خدا هم که دارای هستیست گفت قل اللهم مالک الملک، اصلا تمام هستی مالون لله، ملک السماوات والارض، هستی از آن اوست. یعنی از خدا مالکتر، داراتر، ثروتمندتر وجود نداره. این خدا هم دنبال چیزهای خالصه. چیزی رو بر می‌داره که خالص باشه، ولو کم باشه، به بهای فراوانی خریدار. این داستان ریزعلی دهقان فداکار توی کتابای مدارس خوندید دیگه. وقتی دید کوه ریزش کرده، راهن مسدود شده، پیش خودش فکر کرد قتال در راه، اگر آمد به اینجا رسید چه میشه، تکلیف مسافرها چه میشه. تنها راهی که به سرش زد این بود که پیراهنشو در بیاره، آتیش بزنه، برابر لوکوموتیو ران بگیره و اون رو متوجه خطر کنه. همین کار که پیراهن او چقدر میارزید؟ 2 ریال. خیلی که قیمتی بوده باشه. ولی خدا برای این پیراهن چه کرد؟ ریزعلی از قبل این پیراهن چقدر بزرگ شد، توی تاریخ ثبت شد، هنوز که هنوز هر ساله برای او همایش میذارن. چه جوایزهای نفیس و ارزشمندی که به خاطر این حرکتش بهش داده شد. کاری که برای خدا باشه قیمت پیدا میکنه، میمانه، مهم نیست چی باشه، هر چه باشه. اینه که وجود نازنین امیرالمومنین فرمود توبا لمن علمه و عمله لله، خوشا به حال اون کسی که اگه درس میخونه برای خدا میخونه، اگه کاری میکنه برای خدا میکنه، اون درس ارزش داره، اون کارم ارزش داره. و اخذه و ترکه لله، خوشا به حال اون کسی که اگه چیزی میگیره برای خدا میگیره، اگه چیزی میده و رها میکنه برای خدا رها میکنه. و حبه و بغضه لله، خوش به حال اون کسی که دوستیش دشمنیش برای خداست، اگه کسی رو دوست داره برای خدا دوست داره، اگه کسی رو دشمن داره برای خدا دشمن داره. و کلامه و سمته لله، حرف میزنه برای خدا حرف میزنه، سکوت هم میکنه برای خدا سکوت، مصداقش خودشه. حقیقتا اگه حرف میزد برای خدا حرف میزد، سکوت هم میکرد برای خدا سکوت. میدونید در زمان پیامبر امیرالمومنین یک کلمه حرف نزد. شما یه خطبه از امیرالمومنین در زمان حیات پیامبر ندارید، سخنی نداری. تا پیامبر بود ادب کرد، سکوت کرد، هیچ سخنی نداری. چون اگه حرف میزد برای خدا میزد، میگفت حالا یک کسی که داره میزنه بهتر از من، بذار اون بزن. پیامبر هم که از دنیا رفت اجازه سخن گفتن به اون ندادن، با سکوت کرد، به خاطر خدا هم سکوت کرد. گفت اگه من حرف بزنم درست من مطرح میشم، ولی دین خدا آسیب میبینه. سکوت کرد. به جای اینکه قلم به دستش بدن، بیل به دستش دادن، گفتن برو کار کن، رفت کار کرد، مقنی شد، چاهکن شد. الانم که شما مشرف میشید مدینه مکه، این بطری های آبی که برابر شما میگذارن روش نوشته ابیار و علی، یعنی آب مال چاهایی است که علی علیه السلام حفاری کرد، رفت چاه کنی کرد، به خاطر خدا سکوت کرد. فقط اواخر عمرش بهش اجازه دادن حرف بزنه، اون وقت هم حرف زد. این نهج البلاغه محصول 4 سال و 8 ماه و 9 روزه امیرالمومنین. وقت شما ببینید کسی که در 4 سال و 8 ماه و 9 روز کتابی مثل نهج البلاغه رو داره، این اگه اون 24 سال حرف میزد چقدر حرف داشت؟ خیلی حرفه. کسی که 4 سال این همه حرف داره، 24 سال به خاطر خدا حرف نمیزنه. اون حرف نزدنش از این حرف زدنش خیلی بالاتره. تازه این نهج البلاغه هم چکیده است. میدونید امیرالمومنین در اون ایام طبق نقل مورخین 11,000 سخن، سخنرانی و نامه داره که مرحوم سید رضی که از ادبا بود، از منظر ادبی به کلام امیرالمومنین نگاه کرد، روی ذوقی که خودش داشت خطبه های امیرالمومنین، سخنرانیاشو گلچین کرد، نامه‌هاشو دستچین کرد، سخن‌های کوتاهشو برچین کرد، اینا رو یک جا جمع کرد، اسمش گذاشت نهج البلاغه. یعنی هر کسی می‌خواد بلیغ حرف بزنه، رسا حرف بزنه، باید از راهش وارد بشه. این کتاب راهشه، نهجشه. هر کی می‌خواد یاد بگیره همینقدر کافیه. در فاصله اون 4 سال و چند ماه این نکته ها از خودش به یادگار گذاشت. برای خدا سخن گفت، برای خدا هم سکوت کرد. خدا انشالله این توفیق رو به همه ما هم کرامت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، مولوی میگه شما خودت هیچگاه روی نوشته می نویسی؟ یه صفحه که روش نوشته باشن نمی نویسی؟ میگی نوشته. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی. یک کشاورز میخواد نهال بکاره، وقتی میبینه اینجا نهال کاشته شده که دیگه نمیکاره. تخم کارد موضعی که کشته نیست، کاغذی جوید که آن بنوشته نیست. اونی که میخواد بذر بپاشه جایی میپاشه که قبلا نپاشیده باشه، اون که میخواد چیزی بنویسه جایی مینویسه که قبلا ننوشته باشه. ای برادر موضع ناکشته باش، کاغذ اسپید ناپنوشته باش. میگه تو هم بیا مثل همون زمینی باش که درش هیچی نکاشتن، مثل اون کاغذی باش که برش هیچیز ننوشتن. یعنی دلتو صفا بده، دلتو خالی کن از کینه ها، از کدورت ها، تا خدا در دل تو هم نور بکاره، حکمت بکاره، بشی مثل یوسف. یوسف چرا یوسف شد؟ چون سینه پاکی داشت، دل پاکی داشت، دل بی کینه ای داشت. به خاطر همین خدا بهش کرامت کرد و موهبت کرد. چطور میشه دل آدم ها پاک میشه مثل یوسف؟ چرا یوسف کینه به دل نمی گرفت؟ کدورتی در دل نداشت؟ سرش اینه، او خدا رو همه کاره می دید. می گفت هر اتفاقی که می افته از جانب اوست. اگر کسی به من خدمتی می کنه او به دلش انداخته. اگر کسی از خدمتی دریغ میکنه او به دلش انداخته، در نتیجه با او درگیر نمیشد. اگه چیزی بهش میدادند در برابر او به خاک نمیافتاد، نمیدادند هم پرخاش نمیکرد. همون که سعدی میگفت گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت به غیر مکن که اینها خدا کنه. اگر یک کسی زمینه راحتی تو فراهم کرد، یه چیزی خواستی بهت داد، نگو او داد، بگو خدا داد. اگرم نداد نگو او نداد، بگو خدا نداد، خدا به دلش نینداد و حتما خیر و صلاح من در این بود. اگه اینجوری باشه شما کینه کسی به دل میگیره. یعنی آدم ها رو وسیله ببینی، آدم ها رو واسطه ببینی. اگه وارد یه جلسه شدی دیدی کسی برابرت نایستاد، دل چرکی نشو، خدا به دلش انداخت، اون بر نخیزه. برو ببین چه کردی که خدا به دل این انداخت. اگر کسی کاری کرد لبخندی به لبت نشست، برو شاکر باش، ببین چی کار کردی که خدا اینو واسطه کرد که لبخندی به لبتو بنشانه. همه چیز دست خداست. به خاطر همین بود که اون ساقی، کسی که در زندان خواب دیده بود شراب می فشوره، یوسف بهش گفت تو آزاد میشی، میری پیش پادشاه، حالا که میری ماجرای من هم یادآور شو. این رفت و ما یادآور نشد، یادآورش. حالا همین آدم وقتی دید پادشاه خواب دیده دنبال تعبیر میگرده، گفت من یک کسی تو زندان سراغ دارم، اگر به مأموریت بدی میرم پیشش، تعبیر خوابت رو میگیرم میام. بهش مأموریت دادن، آمد زندان، تا یوسف رو دید خواب رو مطرح کرد. اصلا یوسف نپرسید مگه تو قرار نبود از ما یاد کنی؟ مگه قرار نبود پیش پادشاه ماجرای ما رو مطرح کنی؟ اصلا ورود نکرد، نه گله‌ای، نه شکوه‌ای، نه شکایتی. چرا؟ چون یوسف میدانه خدا نخواسته. اگر خدا میخواست به دل این میافتاد. الان به دلش افتاده چون الان خدا خواسته. چون الان خدا خواسته به دلش افتاده با اون. لذا هیچ گلایه نکرد. هیچ شرط و شروطی هم نکرد. نگفت حالا تعبیرش میگم به شرطی که آزادم کنید. اصلا. نه تنها تعبیر کرد. تدبیر هم کرد. گفت باید چیکار بکنید. دل بیکینه ای داره. چون همه چیز رو از خدا میبینه. در روایت داریم علم یعلم من طرقت و نائبتون من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. آیا آدم ها نمیدونن وقتی یه مشکلی میاد سراغشون هیچ کس نمیتونه اون مشکل رو حل کنه جز خود من، جز اجازه من؟ یعنی من باید اجازه بدم تا یک کسی مشکل تو رو حل کنه. من اجازه ندم ولی نمیتونه بکنه. پس تو نسبت به او دلچرکی نشو. کدورت او، کینه او به سینه نگیر. من اجازه ندادم. اگه انسان این رو بفهمه نسبت به هیچ کس کینه پیدا نمیکنه. نسبت به هیچ کس. بلکه اون کسی که نسبت به او کم لطفی میکنه نسبت به او ارادت بیشتری پیدا میکنه. میگه این منو خبردار کرد که بین من و خدا یه اتفاقاتی افتاده. به خاطر همین جلو من بلند نشد. اینه که میگه احسن الی من اساء الیک. خوبی کن به کسی که بهت بدی کرد. چون واسطه هست داره میگه بین تو و خدا شکراب شده. به همین خاطر خدا به دل من انداخت که من به تو احترام نگذارم. برو ببین چیکار کردی. کدورتی برای انسان نمیمونه. لذا یوسف هیچ کدورتی از این نداشت. آمد پیشش گفت یوسف ایها الصدیق. تو که صدیقی. صدیق یعنی کسی که نه فقط دوگونه حرف نمیزنه، دوگانه هم رفتار نمیکنه، دوگانه هم برخورد نمیکنه. اگه خوبه همه جا خوبه، اگر راستگوه همه جا راستگوه، چه اونجایی که به سودش باشه چه اونجایی که به زیانش باشه. مثل گله، این گل هر جا باشه گله، دست از گل بودن خودش بر نمیداره. یوسف و ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات و خضر حضر و آخر یابسات. یوسف نظر بده درباره کسی که خواب ببینه. هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر، که اون هفت گاو لاغر اون گاوهای چاق رو میخورن، و هفت خوشه گندم سبز و خوشه های خشک. لعلی ارجع الی الناس. چقدر تعبیرات قرآن قشنگه. لعلی ارجع الی الناس. نمیگه جواب بده من حتما میبرم برای پادشاه و درباری ها. میگه شاید برگردم. بی ثباتی اینا رو میرسونه. میگه یعنی اینا ثبات ندارن، حساب کتاب ندارن، ما رو فرستادن آمدیم، معلوم نیست تحویلمون بگیرن، معلوم نیست رامون بدن. اینا هر لحظه یه جوری برخورد میکنن، هر لحظه یه جوری فکر میکنن. لعلی شاید برگردم الی الناس. چون پادشاه، چون درباری ها خودشون مردم میدونستن، خودشون رو همه مردم میدونن، خودشون رو جای مردم میدونن، مردم رو مردم نمیدونن. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. شاید تعبیر تو رو بفهمن، شاید هم نفهمن، معلوم نیست. قال. ببینید بدون هیچ پیش شرطی، بدون هیچ مسئله پاسخ میده. قال تزرعون سبع سنین دعوا. گفت میکارید 7 سال پیاپی. ادب رو در کلامش ببین، نگفت بکارید، گفت میکارید. این لحن، لحن ادبه. ببینی یه وقت شما به بچت میگی به هر کس رسیدی سلام کن، یه وقت به بچت میگی به هر کس رسیدی سلام میکنی. سلام میکنی ادبه، بهش دستور نمیدی. میتونست بگه ازرعو، بکارید، ولی میگه تزرعون، شما 7 سال پیاپی میکارید. مثلا مرحوم علامه طباطبایی در یکی از جلدهای المیزان یه بحثی داره به نام ادب الانبیا، ادب انبیا رو بیان میکنه که اینا چقدر مؤدب بودن، چقدر مؤدبانه سخن میگفتن و هرچی هم داشتن از همین ادبشون داشتن. گفت از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم مانده است لطف رب، مثلا اگر بی ادب شد محروم میشه. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. آدم بی ادب نه تنها خودشو لجن مال میکنه، به خودش آسیب میزنه، به همه آسیب میزنه. من گاهی وقتا میبینم تو این بعضی از شبکه ها، متاسفانه منسوب به شیعه ها هم هست، با چه جسارتی، با چه توهینی، با چه حتاکی به خلفا حتاکی میکنه، جسارت میکنه، توهین میکنه. این شیوه امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین فرموده بود لا تسب المعاویه، به معاویه هم ناسزا نگید. معاویه‌ای که دستور داده بود به امیرالمومنین بالای منابر ناسزا بگن، فرمود لا تسب، مبادا به معاویه ناسزا بگید. ناسزاگویی در مرام ما نیست، حرف بزنید، استدلال بکنید. اونی که ناسزا میگه شخصیت خودشو داره نشون میده، شما شخصیت خودت نشون بده. این داستایوسکی خب شخصیت مطرحی بود، یه وقت تو خیابون داشت میرفت، یک کسی هرچی از دهانش درآمد بود گفت، توهین کرد. آخرش او یه جمله گفت، گفت من داستایوسکی هستم. ناراحت شد، گفت من این همه به شما توهین کردم، فحش گفتم، ناسزا گفتم، شما خودتو معرفی میکنی. گفت تو با ناسزا گوییات خودت رو معرفی کردی، منم خودم رو معرفی کردم. انسان وقتی ناسزا میگه خودش رو معرفی میکنه، شخصیت خودش رو معرفی میکنه. هر چایت بر تو از ظلمات و غم، آن ز بیباکی و گستاخیست هم. مولوی میگه هر بدبختی که سرت میاد به خاطر اینکه یه جایی بیادبی کردی. خدا نسبت بیادبی حساس پاسخ میده. الادب فی الانسان که شجرت اصلها العقل. این تعبیر امیرالمومنین میگه چطور درخت ریشه داره، ادبم ریشه داره. ریشه ادب عقل، اگه عقل نباشه ادبم نیست. همونطور که اگه ریشه درخت نباشه درختی وجود نداره. اگه میبینی یه کسی بی ادبی میکنه این عقل نداره. من لا عقل له لا دین له، کسی هم که عقل نداره دین نداره. یعنی از بیادبی میشه بیدینی طرف رو فهمید، ولو دین رو فریاد کنه، ولو تفسیر قرآن میگه، ولو کلام اهل بیت رو شرح بده. ادب یوسف رو ببین، قال تزرعون 7 سنین دعوا، 7 سال پیاپی میکارید، فما حسدتم، بعد درو میکنید، اون چرا که درو کردید فزروه و فی سنبله، از غلافشون بیرون نیارید، از پوستشون بیرون نیارید. الا قلیلا مما تأکلون، مگه اون مقدار کمی که میخواید بخورید بقیه رو بذارید تو پوستشون باشه. الانم که الانه توی سیلوهای دنیا از همین فرمول یوسف استفاده میکنن. ثم یعتی من بعد ذالک سبع شداد. بعد از این 7 سال یه 7 سالی میاد که سالهای سختی هستن. یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون. اون چه که 7 سال قبل ذخیره کرده بودید حالا بخورید، منتها کم کم. یه بخشش هم نگه دارید برای کاشتن، همش باز تمام نکنید. بازم تکرار میکنم، ببینید یوسف انگار نه انگار که این ساقی قرار بود پیش پادشاه درباره او سخنی بگه، تا تعبیر خواب رو خواست بدون هیچ شکوهی شکایتی پیش شرطی نه تنها تعبیر کرد، تدبیر هم کرد. یوسف مظهر خداست، این در حقیقت داره خدا رو به نمایش میذاره، میخواد بگه ببین یوسف بنده خدا بود، پیامبر خدا بود. وقتی کسی نسبت به او کوتاهی کرده بود رفت به سراغش، یوسف به رخ او نکشید. خدا هم همینطور، تو با همه خطاها و لغزشها و کوتاهیها اگر به سراغ خدا بری، خدا اصلا به رخت نخواهد کشید. خدا کمتر از یوسف نیست، خدا کمتر از یوسف نیست. دستگاه خدا اینجوریه، هر کس بره باز میشه. مثل دربای الکتریکی دیدید، بسته است ولی وقتی میری نزدیکش باز میشه. هر که باشی هر چه باشی باز میشه، ولو یه مگس جلو اون چشمکش عبور کنه باز میشه. درگاه الهی هم اینطوریه، اصلا مهم نیست کی میاد کی نمیاد، هر کس بره باز میشه. مثل دریاست که اگر شما یک ظرف آب آلوده به دریا برگردونی، آب آلوده، دریا آغوشش بازه، میپذیره، پس نمیزن. اول کاری هم که میکنه پاکش میکنه، تطهیرشون. درگاه الهی، دستگاه الهی هم اینطوری، هر که هر چه باشه میپذیره. نمونش یوسف، به راحتی پذیرون و به راحتی را پیش پای او گذاشت. خدا هم همینطور، هر کسی بره سراغش میپذیره و راه پیش پاش خواهد گذاشت. ثم یأتی من بعد ذالک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون. این 14 سال که تمام شد، یه سالی میاد، اون سال سال پربرکته. یغاث الناس، به مردم باران داده میشه، یعنی آسمان شروع میکنه به نثار کردن. و فیه یعصرون، میوه ها آرید پیش من. این ساقی دوباره آمد زندان پیش یوسف. ببینید از اینجا دیگه داره صدیق بودن یوسف، صادق بودن یوسف خودشو نشون میده. صداقت اینطوریه، صداقت یه بدی داره، اینه که شما وقتی صداقت به خرج میدی به جایی که بری جلو میری عقب. اولش اینطوریه، مثل تیر که میذارن تو کمان، تیر راست میذارن، تیر کش که نمیذارن. این تیر وقتی گوش تو کمان میره عقب، باید بره عقب. هرچم بیشتر بره عقب پیشتر میره، سرعت و شتابش بیشتر میشه. صداقت هم اینطوریه، اگه صداقت پیشه کنی میری عقب. امام رضا علیه السلام فرمود من صدق الناس کرهو، هر کس به مردم راست بگه فکر نکنی حلوا حلواش میکنن، مردم خوششون نمیاد. یادم من صدق الناس کرده بود، ولی اولش اینجوریه. خاصیت صداقت اینه، بعدش عزیز میشی. ببینید وقتی اهل بیت کنار قرآن نباشن، قرآن کافی نیست. چون قرآن که باز میکنی میگه قولو قولا سدیدا، راست بگید، آدم میره راست میگه کلا سرش میره، بعد از راستی پشیمان میشه. ولی وقتی اهل بیت هم کنار قرآن داشته باشه، وقتی اون آیه خوندی، امام رضا میگه بهت بگم و اینکه خدا گفت راست بگو، راست بگو، ولی راست گفتن یه عوارضی هم داره ها، من صدق الناس کرهو ها، تحمل کن. بین قرآن اهل بیت رو از قرآن بگیری اذیت میشه. اینا با هم جواب میده. دقیقا مثل این جاده ها دیدی تابلو، مثلا زده هامبورگ، مونیخ، برلین، یه تابلوهای بزرگی زده. یه وقتی وارد جاده هامبورگ شدی دیگه تابلوهای کوچیکی میاد، مثلا 50 کیلومتر دیگه کجاست، 60 کیلومتر دیگه کجاست. اون تابلوی درش لازمه، اون تابلوی ریزم لازمه، بدون اونا نمیشه تو جاده حرکت کرد. قرآن اون تابلوهای بزرگ رو گذاشته، قولو قولا سدیدا، راست بگید، برید تو جاده راستی، تو جاده دروغ نرید. بعد اهل بیت میان میگن تو این جاده راست اولش چه اتفاقی میفته، وسطش چه اتفاقی میفته، آخرش چه اتفاقی میفته. ببینید یوسف راست گفت، راستی پیشه کرد، درستی پیشه کرد، همون اول بالا نرفت، آمد پایین، اونقدر آمد پایین که رفت زندان، اینقدر پایین رفت. ولی حالا ببین یوسف به کجا میرسه. و قال الملک اتونی بهی، ملک به اون ساقی گفت برید بیاریدش. اتونی نگفت تو برو بیار، گفت بیاریدش، یعنی این آدم باید با یه تشریفاتی بیاد، یه آدم کمی نیست که یک نفر بره اونو بیاره، نه دسته ای بشید، جمعی بشید، برید زندان اون رو بیارید. آمدن پیشش، که اینجا حافظ خیلی لطیف میگه، یار کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. دیگه تمام شد، پایان زندانه، الان دیگه وقت به تخت نشستن توست، وقت سلطانی توست. خدا انشاءالله دلهای همه ما رو به انوار آیات خودش روشن کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.